ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. تلویزیون حکومتی ایران از بازداشت دو توریست فرانسوی خبر داد. سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نشر اکاذیب حکومتی را محکوم کرد. و حزب اتحاد ملت از جراحی اقتصادی دولت رئیسی انتقاد کرد. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. تلویزیون جمهوری اسلامی دوشنبه شب در گزارشی منسوب به وزارت اطلاعات دو فرانسوی بازداشت شده در ایران را به ارتباط با فعالان معلم و کارگر متهم کرد. این دو تبعه فرانسوی به نامهای سیسیل کوهلر و همسر او ژاک پاری در این گزارش جاسوس فرانسوی معرفی شدند. گزارش 3 دقیقه‌ای صدا و سیما همچنین حاوی عکس‌ها و ویدیوهایی است که ظاهراً ملاقات این دو فرانسوی را با برخی از فعالان حقوق معلم و حوزه کارگری نشان می‌دهد. افرادی که در این عکس‌ها دیده می‌شوند همگی در طول روزهای گذشته بازداشت شدند. رادیو فردا قادر به تایید مستقل تصاویر موجود در این گزارش نیست. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در بیانیه‌ای در واکنش به موج جدید بازداشت فعالان کارگری و معلم، آنچه پرونده‌سازی، بازداشت و نشر و پخش اکاذیب از طرف وزارت اطلاعات و دیگر نیروهای سرکوب خواند، محکوم کرده. این تشکل فعال کارگری هر گونه اتهام و پخش اکاذیب علیه اعضای خود از جمله رضا شهابی را محکوم کرده و خواستار آزادی بدون قید و شرط فعالان کارگری اجتماعی بازداشت شده در روزهای اخیر شد. حزب اتحاد ملت ایران از احزاب اصلاح طلب روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای از آنچه جراحی اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی خواند انتقاد کرد. در این بیانیه با اشاره به شرایط سخت جامعه و فشارهای کم سابقه معیشتی بر مردم آمده که رهاسازی قیمت کالاهای اساسی پیشتر تجربه شده و به ناکامی انجامیده است. حزب اتحاد ملت با ابراز نگرانی از پیامدهای سیاست اقتصادی دولت بر طبقه متوسط و طبقه فرودست افزوده که دولت دست به اجرای نسنجیده برنامه حذف یارانه کالاهای اصلی سبد مصرفی خانواده ها زده است. پس از اعلام رسمی افزایش قیمت 4 کالای اساسی در ایران که پیرو آن قیمت تمامی اقلام خوراکی در کشور بالا رفت، رسانه‌های نزدیک به حکومت در ایران با پخش گزارش‌ها و آیتم‌های تصویری مدعی بازگشت آرامش به بازار و حتی پایین آمدن قیمت برخی کالاهای اساسی حتی پایین‌تر از قیمت‌های مصوب شدند. ادعای پایین آمدن قیمت‌ها در حالی است که افزایش نرخ تورم و افزایش افسارگسیخته قیمت انواع کالاها و خدمات در روزهای اخیر موجب شکل‌گیری تجمعات اعتراضی گسترده در شهرهای مختلف شده است. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس را جویا شدم.
دو موضوع وجود داره. یکی این که اگر که گزارش‌هایی که در همون روزهای منتهی به تغییر قیمت‌های دستوری کالاها و افزایش قیمت کالاها در ایران منتشر می‌شد نگاهی بیاندازیم، می‌بینیم که مردم همه اون نقدینگی که داشتن رو در یک واکنش طبیعی و همچین اتفاقی در فروشگاه هزینه کردن که این کالاهای اساسی مثل روغن، مثل ماکارونی یا مرغ و تخم مرغ رو خریداری کنن و خب طبیعیه که بعد از اون اتفاق حالا چند روز مردم کمتر تقاضا برای کالا کمتر میشه. از طرف دیگه اساسا اون بخشی از جامعه که با بحران فقر روبرو هست، با بحران نبود منابع درآمدی کافی روبرو هست، با افزایش قیمت کالاها توان خرید رو نداره. کارشناسان اقتصادی پیشتر هم گزارش هایی رو و هشدار هایی رو میدادن مبنی بر اینکه این کالاها در صورت افزایش قیمت از سفره خانوار حذف میشه و الان اگر فروشگاه ها خلوت هست، دلیل بر این نیست که بازار به آرامش رسیده، دلیل بر اینه که این کالاها تقاضایی دیگه نداره از سمت اقشار فرودست جامعه. ضمن این که بسیاری از ویدیوها و گزارش‌هایی که از سوی صدا سیما داره منتشر میشه در این باره مشخصاً به نظر من گزارش‌هایی هست که سازمان یافته و ساختگی هستن، اما آنچه که مسلمه بازار نه تنها به آرامش نرسیده بلکه ما قطعاً شاهد افزایش قیمت کالاهای دیگه‌ای مثل گوشت خواهیم بود به دلیل هشدارهایی که الان دارن میدن تولید کننده ها. قیمت نهاده های دامی در همین روزهای گذشته با افزایش روبرو شده. قیمت نان همچنان روند افزایشی داره و اتفاقا رئیس اتحادیه تولید کنندگان نان فانتزی اعلام کرده که با کاهش شدید فروش روبرو هستن، چون وقتی قیمت ها بالا میره مسلما این کالاها حذف میشه از سبد خرید بسیاری از خانوارها.
خانم سرکی، اوایل هفته جاری وزارت سمت در بخشنامه جدید دستور داد که کالاهای اساسی که حتی قبل از 22 اردیبهشت 1401 تولید شدن باید با قیمت‌های جدید عرضه بشند. منطق پشت این تصمیم رو چطور می‌بینید؟
به دلیل اعتراضاتی که صورت گرفته، تصورم این هست که جمهوری اسلامی تلاش کرده در حوزه توزیع کالاها فشارهای دستوری خودش رو دست کم طی چند روز افزایش بده تا بتونه از بروز تلاطم، بروز هرج و مرج در حوزه توزیع، یعنی در قسمت فروش خرده فروشی کالا به خریداران، یک وضعیت با ثباتی رو نشون بده که بعد در ازای اون بتونه چنین گزارشایی که از صدا و سیما شاهدش هستیم رو منتشر بکنن و این ادعا رو مطرح بکنن. یک موضوع دیگه این هست که ناگهانی و به صورت دستوری وقتی قیمت‌ها رو اعلام می‌کنن، مسلماً هزینه تولید افزایش پیدا می‌کنه و این افزایش هزینه تولید باعث میشه که کالاهایی که بعد از اعلام این قیمت‌ها داره به بازار عرضه میشه گران‌تر برای تولید کننده تمام بشه، یعنی هزینه تولید بیشتری رو تولید کننده پرداخت کرده و قیمت رو بالا ببره. این دستورالعملی که اومد دو بُعد داره، یکی این که اون توزیع کننده ها، اون تولید کننده هایی که کالا رو پیشتر تولید کردن و الان موجودی انبار دارن حق ندارن ارزان‌تر به بازار بدن که تلاطم ایجاد نشه، یکی این هشدار در پشتش این هست که تولید کننده که الان با افزایش هزینه تولید روبرو شده هم حق نداره بعداً قیمتش رو بالاتر ببره و مجبوره با این قیمت دستوری کالاش رو به بازار عرضه بکنه.
خانم آسترکی، دولت ابراهیم رئیسی مدعی است که در پی حذف ارز ترجیحی و افزایش یارانه‌های نقدی قصدش این هست که جلوی فساد و سوء استفاده برخی وارد کنندگان رو بگیره. چقدر این ادعا در عمل واقعی است؟
این ادعا کاملا نادرسته در حوزه اون بخش فسادش، به دلیل اینکه اساساً ساختاری که از لحاظ اقتصادی وجود داره الان در ایران ساختاری هست که به نفع مافیاها و راندخارانی هست که حالا بخش فاسد بدنه اقتصادی کشور رو تشکیل میدن و بحث اینه که این مافیاها اینقدر قدرتمند هستن که اگر در یک بخشی از اقتصاد شریانهایی که ازش تغذیه میکنن بسته بشه، مثل ارز 4200 تومانی، اینها در جای دیگری در اقتصاد سفره خودشون برای ارتزاق رو پیدا خواهند کرد و به دلیل وجود روابط گسترده‌ای که در حوزه‌های اثرگذار مثل مجلس، دولت دارن و حتی قوه قضاییه میتونن در اون بخش هایی که میخوان در اقتصاد ورود کنن، نفوذ کنن و اون چرخه فساد و مافیای خودشون رو به کار بندازن تا سوداوریشون رو داشته باشن. یعنی دولت به جای اینکه بیاد دست مافیا رو قطع بکنه، آمده و صورت مسئله رو پاک کرده. ضمن اینکه در مورد اینکه ما قیمت ها رو آزاد کردیم تا بازار به تعادل برسه هم باز ادعای نادرستی، خیلی مسئولای دولتی دارن روی این تأکید میکنن در حالی که اینطور نیست، به دلیل اینکه در ساختار اقتصادی که در دست جمهوری اسلامی اساسا قیمت‌ها دستوریه و اون چه که در عمل رخ داده نه مبارزه با فساد بوده نه آزادسازی قیمت بوده. آن چه که به وجود اومده اینه که ذخایر ارزی دولت کاهش پیدا کرده، کسری بودجه عمیق‌تر شده، سطح تولید در اقتصاد ایران به شدت کاهش پیدا کرده و به همین دلیل دولت برای اینکه از نظر اقتصادی دووم بیاره و هزینه‌های ضروریش رو پوشش بده، ناچار شده تخصیص ارز 4200 تومانی رو پایان بده و همونطور که شاهد هستیم قیمت‌ها همچنان دستوریه، اما اومده به جای اینکه بر اساس دلار 4200 تومانی محاسبه کنه دستور قیمتی بده، با نرخ 26000 تومانی دلار در سامانه نیما این محاسبه رو می‌کنه و قیمت‌های دستوری رو اعلام می‌کنه.
روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس بود. اما رانندگان و کارگران خطوط بی‌آرتی شرکت اتوبوسرانی تهران از روز دوشنبه اعتصاب و تحصن کردند، اعتصابی که به گفته یه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تا روز سه‌شنبه هم ادامه داشته. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، درباره دلایل این اعتصاب به رادیو فردا این چنین گفت:
15 اردیبهشت ماه هیئت وزیران جلسه ای داشته و تصویب نامه ای رو به امضا میرسونه که ضرایب افزایش حقوق کارکنان دولت رو در اون مشخص کرده. در تبصره 2 ماده 3 این تصویب نامه اینجور اومده که رشد حقوق، مزایا و فوق‌العاده های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه ها و شرکت های دولتی مشغول کار هستن 10% خواهد بود. ببینید، یا این دولت و کسانی که به هر حال مسئولیت سیاست گذاری های پولی و مالی و بودجه نویسی بر عهده‌شون هست بیسواد هستن، که البته بیسواد هم هستن، یا اینکه دولت و حاکمیت تصمیم گرفته تمام قد مقابل کارگران بیسته و به هیچ وجه به مشکلات معیشتی اونها توجه نشون نده و با علم به اینکه این تصمیم اگر عملی بشه تا چند اندازه میتونه مورد مخالفت کارگران و گسترش اعتراضات اونها واقع بشه، در واقع روی قدرت سرکوب خودش حساب ویژه‌ای باز کرد. این تفسیره به صراحت داره میگه کارکنانی که تابع قانون کار هستن. یعنی چی؟ یعنی اینکه برابر قانون کار با مصوبه کمیته مزد شورای عالی کار اگر کف دستمزد رو میگیرن باید مشمول دریافت 57% افزایش بشن و اگر در سایر سطوح هستن 38% افزایش شاملشون میشه. بنابراین این تفسیری که در جلسه 15 اردیبهشت به تصویب رسیده در تناقض کامل با مصوبات مزدی خودشون و قانون کار خودشون هست. قانون کاری که برابر ماده 41 که اون مبنای تعیین میزان افزایش حقوق سالانه کارگران کمیته مزد شورای عالی کار است و نه هیئت وزیران. با این اوصاف و با این تصویب نامه یه احتمال دیگه را هم میشه مورد توجه قرار داد و اون اینه که با توجه به شایعاتی که در هفته‌های گذشته مطرح شده بود که احتمال بازبینی و بازنگری در مصوبه مزدی سال 1401 هست و خب جلسه اضطراری هم که کمیته مزد تشکیل داده بود و تایید و تکذیب‌هایی هم شد، یعنی که وزیر اقتصاد هم گفته بود مصوبه مزد با شرایط کلان امروز اقتصادی کشور خامه‌ای نداره، این احتمال هست که دولت قبول کرده تا در مصوبه مزدی تجدید نظر کنه و سقف افزایش‌ها رو به طور یکسان برای همه سطوح و برای همه کارکنان دولتی و کارکنان تابع قانون کار و حتی بازنشستگان رو همین 10% در نظر بگیره، که البته در این صورت هم قطعا این تصمیم مورد پذیرش کارگران نخواهد بود و بروز جدی رو به دنبال خواهد داشت. همین الان خب اعتصاب بزرگ رانندگان خطوط اتوبوس‌های تندرو یا اصطلاحاً BRT در جریان، اعتصابی که به طور واقعی شهر تهران و به طریق اولا حکومت رو با بحران و چالش جدی مواجه کرده. علیرغم اینکه خب امروز در تهران به بهانه آلودگی هوا ادارات و مدارس تعطیل شده بودن، با این حال امروز عبور و مرور و جابجایی مسافران در اون شهری کاملا مختل شده و دامنه اعتصاب از رانندگان به سایر بخش‌های سازمان اتوبوسرانی در حال گسترشه و همینطور زمزمه اعتصاب راهبران مترو هم شنیده میشه. علاوه بر برخوردهای قهری که از دیروز صورت گرفت و تعدادی از رانندگان دیروز و امروز بازداشت شدند، خب از شگردهای دیگه هم مثل استفاده از اتوبوس‌ها و مینیبوس‌های سپاه و از سایر نهادهای نظامی و یا جایگزینی رانندگان از کرج استفاده شد تا اعتصاب رانندگان رو کم اثر کنن و در واقع اونها رو مجبور کنن به کارشون برگردن. یا در یک اقدام دیگه خب فیش‌های حقوقی منتسب به رانندگان رو کانال‌های تلگرامی سپاه منتشر کردن و به نظر میاد شاید به دنبال سناریو سازی تازه‌ای باشن و این اعتراضات رو هم بخوان به دست‌های نامرئی و دشمن خارجی مرتبط کنن. این که گفته شده مقامات شهرداری هم اعلام کردن 40% به حقوق رانندگان اضافه خواهند کردن، به نظر فقط یک اقدام فوری و یک ترفندی برای شکستن اعتصاب و هیچ اعتبار اجرایی پشت این گفته و وعده ها وجود نداره. اما موضوع تنها به اعتصاب در شرکت واحد تهران خلاصه نمیشه. کارگران قرارداد معین نفت در چند روز گذشته در مناطق نفتخیز جنوب در اعتراض به این مسئله چند تجمع اعتراضی داشتن. اپراتورهای پست‌های فشارقوی برق کشور هم به این افزایش 10% اعتراض دارن و اتفاقا این بخش هم مستعد اعتصابه. همینطور کارگران معادن، اونا هم شدیداً به این رویه دولت معترضن و امکان این که کارگران معادن هم در صورتی که این مصوبه لغو نشه دست از کار بکشن دور از ذهن نیست و به نظر میاد در چند روز آینده موج وسیعی از اعتراضات در بخش‌های مختلف به این تصمیم دولت رو باید شاهد باشیم.
چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمدمه. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر مجله ساعت 22 به وقت تهران خواهد بود، مجله شبانگاهی. تا آن زمان بدرود.